سلام گرم ما را از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. چهارشنبه شبتون بخیر. پریسا فعادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شب هنگ امشب خوش اومدید. و خبرهای هنری امشب لیست نامزدهای بیلبورد موسیقی 2015 منتشر شد. تیلور سویفت و سم سمیت رکورددار این لیست بودند. این دو در بخش‌های بهترین آلبوم، بهترین آهنگ و بهترین هنرمند نامزد شدند. سم سمیت در بخش بهترین هنرمند مرد و تیلور سویفت در بخش بهترین هنرمند زن هم نامزد هستند. نام کیتی پری، آریانا گرانده و وان دایرکشن هم در لیست نامزدهای بهترین هنرمند به چشم می‌خورد. فعلا اسامی نامزدهای 4 بخش بیلبورد منتشر شده و به زودی بقیه اسامی هم اعلام خواهد شد. مراسم اهدای جوایز بیلبورد میوزیک اواردز یک شنبه 17 می در لاس وگاس برگزار خواهد شد. اینجا به دیدن چند تا از این موزیک ویدیوها می‌رید. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. و یک خبر هنری دیگه، متن دست نوشته ترانه امریکن پای که دان مکلین ترانه سرای آمریکایی در سال 1971 نوشت در حراجخانه کریستی به قیمت 1,200,000 دلار به فروش رفت. ترانه امریکن پای از مشهورترین ترانه های قرن 20 میلادیه و مبلغی که برای متن دست نوشته پرداخت شده در تاریخ مقام سوم رو داره. متن دست نوشته یکی از ترانه های جان لنن و یکی از ترانه های باب دیلن در گذشته به قیمت بالای 2 میلیون به فروش رفتن. به گفته مدیر بخش کتاب ها و دستنوشته های کریستی، پولی که برای این متن پرداخت شده مناسب بوده و نشون میده که دان مکلین تا به امروز هم با این ترانهش الهام بخشه. ترانه امریکن پای از 4 دهه گذشته که منتشر شده تفسیرهای زیادی داشته، اما برای این کاغذها نوشته هایی وجود داره که ممکنه به کشف معنای واقعی این ترانه کمک کنه. خود دان مکلین در یک مصاحبه پیش از فروش ترانهش گفته بود که خلق ترانه امریکن پای تلاش کرده بود تا قطعی از یک رویاش رو ثبت کنه و اضافه کرد که با دیدن دست نوشته هاش به منظورش پی میبره.
جام جهانی کشتی آزاد 2015 لس آنجلس را با صدای آمریکا دنبال کنید.
و 2 قطعه ابزار قدیمی چینی متعلق به دودمان سونگ و دودمان چینگ در حراجخانه سادبی هنگ کنگ در مزاده‌ای به فروش گذاشته شد به قیمت‌های بالا و تقریباً 2 برابر اونچه که پیش‌بینی شد. جزئیات از نازنین پایدار.
یک گلدان گوان که برای دربار سلطنتی دودمان سونگ در جنوب چین ساخته شده بود، در حراجخانه سادبی هنگ کنگ به مبلغ 14 میلیون و 600 هزار دلار آمریکا به فروش رفت. بالاترین مبلغ پیش بینی شده برای فروش این گلدان که متعلق به قرن 12 یا 13 میلادی است، نزدیک به 8 میلیون دلار بود. ولی پس از یک مزایده خیلی پرتنش توسط لیو یی‌چین، کلکسیونر معروف و مؤسس موزه لانگ شانگهای، به قیمت دو برابر خریداری شد. نیکولاس چاو، معاون رئیس حراجخانه سادبی آسیا، میگوید این گلدان نمونه اعلایی از کارهای سرامیک سلسله سونگ است که تاکنون به فروش گذاشته شده.
نبرد خیلی خیلی طولانی سر این گلدون بود. 8 نفر رقابت میکردن ولی لیو یی‌چین برنده شد، که شاید الان یکی از نیرومندترین افراد در بازار هنره. این قطعه برای اولین بار و بعد از تقریبا 1 قرن دوباره به چین باز میگرده که فوق‌العاده است. داستان جالبیه و در موزه لانگ شانگهای که شاید یکی از بهترین موزه های خصوصی چینه به نمایش گذاشته میشه.
از دیگر فروش‌های مطرح حراجخانه سادبی هنگ کنگ، یک مهر یونگ جینگ یوبی چیباو از یشم سفید بود با جعبه اصلش که روی آن با آج فیل خاتمکاری شده. این قطعه که مربوط به دودمان چینگ، آخرین سلسله سلطنتی چین است، توسط یک خریدار سمج از پشت تلفن به مبلغ 13 میلیون و 500 هزار دلار آمریکا خریداری شد.
بله، این مهر رو به مبلغ 105 میلیون دلار هنگ کنگ فروختیم. یکی از گرانترین مهرهای امپراتور یونگ جینگ تا حالا به فروش گذاشته شده. در واقع یکی از 5 تا مهر یشمیه که تاکنون ساخته شده. اینا قطعات سحرآمیزن و کلکسیونرا رو در 10-15 سال گذشته به حیرت آوردن، چون چیزیه که امپراتور اونو دست زده. از اون برای مهر زدن روی نقاشی‌هاش استفاده کرد و با در دست داشتن چنین مهری به قدرت امپراتور خیلی نزدیک میشید.
امپراتور یونگ جینگ به عنوان یک زیباشناس و یک پشتیبان هنر در بین تاریخ‌دانان و هنردوستان از نامورترین امپراتورهاست. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
من الناز کیانی هستم. این بخش فارسی صدای آمریکاست.
یک طراح ساوپولویی در برزیل درختانی که به خاطر بارانهای شدید و طوفانهای فصل گذشته از جا در اومدن رو تبدیل به نیمکتهایی برای پارکها و خیابانهای شهر میکنه. با هم ببینیم چطور.
یک هنرمند از ساوپولو شروع به همکاری با شهرداری کرده تا با طراحی و شکل دادن به درختهای افتاده برای پارکها، خیابانها و مراکز خرید نیمکت درست کنند. این بزرگترین شهر برزیل در فصل بارانی گذشته با چندین طوفان سهمگین دست و پنجه نرم کرد و بیش از 1700 درخت در سراسر شهر از ریشه درآمد. برای شهرداری این سوال پیش آمد که با این همه ریشه و تنه درخت چه کند؟ برای همین از مردم و هنرمندان نظرخواهی شد تا ایده های خود را ارائه دهند. هنرمندی به نام هیوگو فرانکا به این پرسش پاسخ داد. فرانکا از شاخه های تنومند درختان مبلمان و سازهای موسیقی می سازد.
به نظرم این مهمترین بخش کار ماست، یعنی اینکه با از بین رفتن جنگل‌های منطقه گرمسیری چه کنیم. بریدن درختان جنگل‌های استوایی کار نامعقولیه. باید به نوعی با جنگل‌زدایی مقابله کنیم، برای اینکه اونا مهمترین بخش اکوسیستم در دنیا.
فرانکا درختان افتاده را در طراحی‌های خود به کار می‌برد و با اره برقی آنها را شکل می‌دهد. بعد آنها را سنباده کاری می کند و جلا می زند تا چوب عمر طولانی تری پیدا کند. وقتی کار تمام شد، مردم می توانند رویش بنشینند و بچه ها در آنها بازی کنند.
ما با شهرداری کار کردیم و از همه درخت های افتاده شهر استفاده کردیم. شکل بافت اصلی درخت ها را تغییر ندادیم و سطح شهر را با تراشکاری روی چوب های باقی مانده تزیین کردیم.
تعداد زیادی از این آثار پاتوق خواندن، استراحت و گفتگوی ساکنان شهر شده. فرانکا هنوز سخت مشغول کار است و هر هفته آثار هنری چوبی تازه‌ای از گوشه و کنار شهر سر در می‌آورد. تانیا دربند، صدای آمریکا.
من نگار محمدی هستم و این بخش فارسی صدای آمریکا است.
و در ادامه شباهنگ، یک نقاش در هند یک پورتری زنده رو در عرض کمتر از 2 ساعت میکشه. شاید فکر کنید این که چیزی نیست، ولی اون نه از مداد استفاده میکنه و نه از پاستل و یا رنگ و روغن، موادی که شاید کشیدن یک پرچه رو با اونها چندان کار سختی واقعا نباشه. اون از ایربراش استفاده میکنه و برای کسانی که با ایربراش کار کردن حتما میدونن که یک تکون ناگهانی و یا یک فشار کم و زیاد میتونه تمام نقاشی رو خراب کنه. پس بریم ببینیم پرچه های نقاش میانسال هندی چطور هستن. گزارشی از نازنین پایدار با صدای نورا شاه‌سوند ببینیم.
یک نقاش در شهر کوچی در جنوب هند مهارت نقاشیش را به سطح بالاتری برده. بابو رامپالیل، هنرمند 56 ساله، در 2 سال گذشته دست به مداد و قلمو نزده. اون بدون اینکه طرحش رو روی بوم با مداد بکشه، مستقیما با ایربراش یه نقاشی کامل رو میکشه. کار سختی که جایی برای خطا نداره. اون حتی برای کشیدن جزئیات ظریف و پیچیده و ترکیب رنگ‌ها نیز از ایربراش استفاده میکنه. هرچند بسته به رنگی که نیاز داره، باید مرتب رنگ اکریلیک داخل ظرف ایربراش رو عوض کنه. چون حتی یک تغییر جزئی در ترکیب رنگ‌ها موجب خراب شدن کارش میشه. مهارت اورامپالیل به جایی رسیده که میتونه در عرض 2 ساعت یک پورتری کامل بکشه. اون با تغییر فشار هوای پمپ و با کنترل انگشت شست و حرکت دستش به خطوط و سایه ها شکل و رنگ میده.
چندی پیش شروع کردم با ایربراش نقاشی کردن. برام کار جالبیه و الان شروع کردم به کشیدن پورتری زنده. مدل جلو میشین و من با ایربراش میکشمشون. برای مردم کار عجیبی به نظر میاد.
اورامپالیل قبلاً با مداد و پاستیل نقاشی میکشید، ولی از وقتی که ایربراش رو تجربه کرده مجذوبش شده. نقاشی های این هنرمند با وجود اینکه دقیق و زیباست، ولی اونها رو به قیمت ناچیزی میفروشه.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه‌شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
Nobody Saved You یا هیچ کس جز تو اسم ترانه ای از باب دیلن، خواننده ترانه سرا و شاعر اسطوره ای آمریکایی که جک ساوریتی شنیدنش رو دگرگون میکنه. یعنی با شنیدن این ترانه واقعا دگرگون میشه و تصمیم گرفته به موسیقی ادامه بده. دشواری های زندگی و حرفه‌ای بر جک غلبه کرده بود و باعث شد مدتی موسیقی رو کنار بذاره، ولی عشق موسیقی به او بازگشته و تک ترانه و آلبوم جدیدی هم منتشر کرده. جزئیات بیشتر از همکارم امید رهنورد با صدای ماندانا تبعی.
در تک ترانه The Other Side of Love یا روی دیگر عشق، جک ساوریتی درباره عشق و عاشقی می‌خواند. اما جک درباره عشقی که در ترانه‌های پاپ شیرین با آوای پرندگان و قنچه گل و شادی شنیده می‌شود نمی‌خواند. عشقی که جک درباره‌اش می‌خواند تاریک است. روی دیگر عشق است.
The other side of love, the side of love that people don't talk about, the forbidden side of love, the illegal side of love.
خواستم درباره عشق ممنوعه، عشق غیرقانونی، عشقی تند و زیان‌آور، درباره عشقی معمولی و همیشگی بخونم. اون روی دیگه عشق که مردم درباره‌اش حرف نمی‌زنن.
Worse than boredom and mundaneness to kill love.
هیچ چیزی به اندازه عادی شدن و دلزدگی عشق را از بین نمیبره، ولی عشق چیزیه که براش میجنگید. همیشه شکلات، گل روز و رومئو و جولیت نیست. عشق روزانه است.
جک جک ساورتی ایتالیایی بریتانیایی است و از 16 سالگی موسیقی را با نواختن گیتار شروع کرد. اولین آلبومش با استقبال طرفداران روبرو شد ولی دو آلبوم بعدی موفق نبودند. 4 سال پیش از کشمکش با مدیریت شرکت ضبط در نحوه انتشار آلبوم‌هایش و زندگی پرفراز و نشیب حرفه‌ای موسیقی به عنوان یک هنرمند مستقل بیزار شد و موسیقی را کنار گذاشت. جک موقعی حرفش را کنار گذاشت که تازه ازدواج کرده بود و همسرش باردار بود، ولی تنها مدت کوتاهی از موسیقی دوری گرفت. جک میگوید با خشم به موقعیتش ولی با عشق به موسیقی برگشت و ترانه هایش شخصی تر و بهتر از همیشه وسیله‌ای برای طلب امداد او شدند. برای کسانی که میخواهند وارد حرفه موسیقی بشوند پندی دارد.
برای گرفتن دستمزد وارد این کار نشید. مطمئن بشید کسانی که باهاتون کار میکنند هم فقط برای گرفتن دستمزد با شما نیستند. درسته که هیچ کس نمیخواد مجانی کار کنه و امرار معاش مهمه، ولی اول از همه باید به کارتون باور داشته باشین و کسانی که باهاتون کار میکنند هم به شما باور داشته باشند.
کنسرت جک ساورتی قرار است در ایتالیا و بریتانیا برگزار شود و تکرانه The Other Side of Love و آلبوم Written in Scars برای خرید اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. گزارش صدای آمریکا.
من آرش علایی هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
و در گزارش هنری بهنام ناطقی نگاهی داره به نمایشگاه مرور بر 40 سال کار هنرمند ایرانی منیر فرمایان در موزه گوگنهایم نیویورک. خب بهنام، این نمایشگاه با ساب گسترده در رسانه‌های نیویورک داشت، روزنامه‌ها پر از مصاحبه و نقد درباره این نمایشگاه، درسته؟
اهمیت نمایشگاه منیر فرمان فرمایان یا منیر شاهرودی فرمان فرمایان درست بگیم در این هستش که برای اولین بار هست در یه موزه عمده آمریکا که دوره بسیار طولانی از کارهای این هنرمند 92 ساله ایرانی رو که در دورهای مختلف دهها در همین شهر نیویورک زندگی کرده برگزار میکنه. الان مقیم تهران هست. رویکرد رسانه ها ضمناً به خاطر ریشه های عمیقی است که خانم منیر فرمان فرماییان در دنیای هنری آمریکا به خصوص نیویورک داره. از زمان دانشجوییش اواخر جنگ دوم جهانی با برجسته‌ترین هنرمندهای آمریکا مشهور بوده، نمایشگاه های متعدد داشته در نیویورک، پاریس و جاهای دیگه و واسطه عمده ای بوده برای ارتباط هنری بین ایران و آمریکا با دعوت از هنرمندایی مثل اندی وارهول، رابرت موریس و فرانک استلا به ایران.
مجسمه‌های هندسی و تابلوهای سه‌بعدی سراسر از آینه، هزاران بازتاب نور در ترکیب‌های منظم با اسم با مسمای امکان بی‌نهایت (Infinite Possibility). های ریز آینه که استادکاران ایرانی با وسواس بریده و از روی طرح‌های منیر به دقت کنار هم چیدند. در انواع شکل‌های آشنا، ستارک‌ها، شش سلی‌ها، هشت سلی‌ها، محصور در دایره‌ها، مثلث‌ها و زوزنقه‌ها. کره‌ها یا گوی‌های آینه‌ای، آمریکایی‌ها رو به یاد گوی‌های دیسکو می‌اندازند یا توپ‌های آینه‌ای. و دیوارآویزهای او، آینه‌کاری‌های تزئینی بناهای ایرانی از شاهچراغ شیراز گرفته تا تالارهای کاخهای قاجار را تداعی می‌کنند. این نمایشگاه ابتدا در موزه سراوس در شهر پورتوی پرتغال برگزار شد به همت موزه‌دار آمریکایی سوزان کاتر که با آثار منیر فرمانفرمایان در امارات آشنا شد، هنگامی که مسئولیت گشایش موزه گوگنهایم ابوظبی را بر عهده داشت. چیدمان جدید نمایشگاه در دو تالار جانبی موزه گوگنهایم را موزه‌دار کارول ویل ترتیب داده. از او می‌پرسم چه پاسخی دارد برای اونها که این کارها رو صرفاً تزئینی می‌دانند.
Well, it's not just disco ball or decoration. I mean, it's a very important. There is very much a decorative element to this work.
خانم ویل میگوید عنصر تزئینی در این کارها وجود دارد، اما کار منیر در فرهنگ ایران ریشه دارد. در هندسه معماری و هنر تزئینی که در آن فرهنگ حیاتی است و همچنین ریشه دارد در هنر انتزاعی که در جهان غرب فراگیر است. نمایشگاه در دو تالار مجزا ترتیب یافته. تالار پایین از نخستین آینه کاری های منیر فرمانفرمایان شروع می شوند. از نمایشگاه های دهه 1970 او در تهران و نیویورک، شکل های هندسی بزرگ و یگانه از خطوط موازی در بی‌نهایت های اشروار و دیوارکوب های آینه او حاصل تکرار فرم ها در رنگ و آینه. و همچنین این مجسمه رومیزی شیشه‌ای یادگار نمایشگاه تاریخی اوست در گالری دنیس رنه پاریس، یکی دو سال قبل از انقلاب که به شعبه همین گالری در نیویورک هم منتقل شد. از همان آغاز ترکیب مدرنیسم انتزاعی و هندسه کاشیکارها و آینه‌کارهای ایرانی را منتقدها در کار او یگانه یافته بودند.
The geometry is a way of organizing things, and it turned out to be a way, a kind of reflection.
فرانک استلا که در دوره‌های متعدد ابسترای هندسی و حتی سبودی کار کرده، میگوید هندسه یک شیوه سازمان دادن به چیزهاست و نوعی بازتاب و بیان حس‌ها و آدم‌هایی که در سفر 50 سال پیش خود به ایران تجربه کرد. او از احساس خود در هندسه در آثار منیر میگوید که به نظر او ساختمان است به سوی بالا در جستجوی نور، و میگوید منیر در هندسه دنبال بهشت می‌گردد که همان باغ و بوستان و گل و بلبل هاییست که در طراحی های او میبینیم، و همچنین معماری که انگیزه ساختن است و دستیابی به صعود. نمایشگاه مرور بر 40 سال هنر منیر نمایشگاه شگرفی است، تقریبا بدون رنگ. سفیدی دیوارها و نور پاکیزه را قطعه های آینه به اطراف می پاشند. این مجسمه ها و دیوارآویز های برجسته از یک سو بیرنگ و ساکتند و از سوی دیگر در بیرنگی آنها همه رنگ های رنگین کمان به رقص در می آیند و در سکوت آنها ضربان موسیقی منظم و همزمان هزاران طبل به گوش می رسد. تداوم لحظه ای نزدیک به 40 سال پیش که منیر فرمانفرمایان همراه با هنرمند آمریکایی رابرت موریس زیر گنبد شاه چراغ نشست و بالا را نگاه کرد. در جلسه گفتگو در کنار هنرمند برجسته فرانک استلا و برگزار کننده نمایشگاه سوزان کاتر، خانم فرمانفرمایان میگوید آینه‌کاری سقف گنبد شاه چراغ او را مجذوب کرد. تلالو شکل‌ها و قطعات ریز آینه، و با خود تصمیم گرفت که تجربه تماشای اون را در شکل‌های کوچکتر به خانه‌های مردم ببرد، و این شد که کار با آینه را آغاز کرد. بودی‌های آینه‌ای مثل هر سازه معماری دیگری از طراحی آغاز می شود و با همکاری جمع کثیری استاد کار تحقق می یابد، از نجار و کاشیکار گرفته تا شیشه بر و آینه کار، و به برنامه ریزی و نظم کارگاهی متکی است، نظمی که به زندگی خانم فرمانفرمایان در 10 سال اخیر در تهران شکل بخشیده. او هر روز رو از صبح تا بعد از ظهر در پشت میز در حال طراحی می گذراند. پشت میز خانم فرمانفرمایان نقشه کلی آثارش رو طوری تهیه می کند که برای استاد کارهای کارگاهش قابل اجرا باشد. در سالهای اخیر منیر صرفاً به طراحی و نقاشی می‌پردازد. دوره تازه‌ای از طراحی‌های قائم به ذات را آغاز کرده که دیگر قرار نیست نقشه سازه‌های بزرگ باشند. به سوالی درباره نقش هویت ایرانی در کارهایش، خانم فرمانفرمایان چنین پاسخ داد:
I'm not intellectual. I am very optical.
می‌گوید خود را فرد روشنفکری نمی‌داند، بلکه بصری است. همه چیز را از راه چشم انجام می‌دهد، و اگر هویت یا چیزهای دیگر در کارهای ظاهر شوند، فکر شده نیستند. او می‌گوید سفر و دیدن فرهنگ‌های مختلف خیلی به او کمک کرده، و همچنین تحصیل در جوانی در هنرکده پارسون نیویورک که به او نگریستن به فرهنگ‌های دیگر را آموخت و اینکه چگونه طراحی و کار می‌کردند. بزرگتر نمایشگاه به دوره جدید کارهای فرمانفرمایان اختصاص دارند بعد از بازگشت او به ایران بعد از 30 سال دوری و شروعی تازه.
Monia's life is full of starts and
موزه‌دار خانم ویل میگوید زندگی منیر پر از آغازهای متعدد بوده، شروع‌های جدید و گسست‌های متعدد. او بارها در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی از جمله بینال ونیز و تهران شرکت کرد، اما این اواخر همزمان با آغاز قرن 21 بود که سفرهای متعدد نگاهی فراختر به برداشت فرهنگ‌های مختلف از هنر انتزاعی را در کار او متجلی کرد. او میگوید کار منیر خارق‌العاده است و تازگی یگانه‌ای دارد و حیرت انگیز است که او در 90 سالگی، 91 سالگی و 92 سالگی همچنان آثار جدید خلق می کند و در سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می کند. نمایشگاه آینه‌کاری های منیر فرمانفرماییان در موزه گوگنهایم دایر خواهد بود تا اوائل سال آینده مسیحی.
مرسی بهنام برای این گزارش. اشاره کردی که چندین ماه دایر خواهد بود نمایشگاه.
درسته، تا 3 ماه دیگه هست و کاتالوگ کاملی این 40 سال کار رو جمع کردن توش با مقالات خوندنی از کارشناسا در مورد ریشه ها و الهام های کار منیر و همچنین یه فیلم 1 ساعته بسیار زیبا به نام منیر از بهمن کیارستمی هر هفته در موزه نشون داده میشه جمعه ها برای آشنایی با طرز کار او در تهران همراه با استادکارهای سنتی ایرانی که فیلم دیدنی هست و خیلی آموزنده.
بهنام منتظر گزارش هنری تو در شبهنگ شنبه شب هستیم.
حتما.
مرسی.
قیامت دهخانپور هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.
دوستان، به پایان شباهنگ امشب و صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. به صفحه فیسبوک شباهنگ حتما سر بزنید، میتونید گزارش‌های ویژه ما رو روی صفحه شباهنگ در فیسبوک ببینید. موزیک ویدیو امشب کاریست به نام لیلی و تریلی. شب خوش.
ما یه چشمک میزنیم جریمه داره، راه چشم جرون و بازه. اگه توی این اتوبان یه روزی خدا نکرده تو بشی ماشین عروس میشم تریلی، روی دنده های مایوس میزنم به جاده چالوس، تو پشیمون میشی خیلی. میسپارم رو تن خسته با یه دست خط شکسته، یکی اینو بنویسه که همین آخر و عاقبت افتادم دنبال لیلی. میزنه بیرون آب و روغم قاطی کرده دل عاشق، دل مجنون، دل عاشق، دل مجنون. سوزوندی دود ازش میزنه بیرون، روغن عشق تو میخواد دنده و کلاج و فرمون. بیا فرمون چشاتو به مراد ما بچرخون.
خاطرات یک لاک پشت، تابلوی زیبا از طبیعت بکر آذربایجان. این خانه هم سیاه است. سرگذشت کریمه شبرنگ شاعره جوان افغان.
کیف مال کی؟
نمیدونم بابا مال
یکی. و فردای دیروز، یک سکانس پلان از بهزاد مولود.
این مال یکی دیگه است.
که داره زنگ میزنه.
شنبه 22 فروردین 8 شب به وقت تهران در برنامه اکران.
این صدای آمریکاست.